أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب باقی ماند کلام در نقض دیگری که مرحوم عازیا بر مرحوم نائینی بر اساس مسلک نائینی در اقتضاء علم اجمالی نسبت به تنجیز موافقت قطعیه به مبنای نائینیه فرموده بود اگر ترخیص در مخالفت احتمالیه ممکن باشه و جایز باشه، یک نقض اونی بود که قبل گذشت که لازمش وقوع در موارد علم اجمالی منتها به نحو مشروط که گذشت و جوابش هم گذشت. نقض دیگر مرحوم عراقی و مرحوم نائینی اینه که لازمه امکان ترخیص در مخالفت احتمالی در موارد علم اجمالی وقوع ترخیص در مخالفت احتمالی در موارد علم تفصیلی به اطلاق ادله براءت و نفی تنجیز در موارد شک، اونجایی که شک در سقوط تکلیف باشه بقاءً مکلف احتمال میده نمازش رو خونده، ولو حدوثاً علم به تکلیف بود تفصیلاً، اما بقاءً یقین به استمرار تکلیف نیست، چون احتمال داره تکلیف به امتثال ساقط شده. خب اگر ترخیص در مخالفت احتمالی جایزه در موارد شک در امتثال، باید شارع بتوانه ترخیص بده در ترک موافقت قطعیه و امکان این مسابقه با وقوعشه در فرض علم تفصیلیه به سقوط تکلیف، اونجایی که مکلف احتمال میده تکلیف رو امتثال کرده، ولیکن مقتضای قاعده اشتغال اینه که باید از عهده تکلیف خارج بشه. خب اگر این مقتضای قاعده اشتغاله، نتیجهش این میشه که یقین به بقای تکلیف نیست و شارعی که در مخالفت احتمالیه تکلیف معلوم بتونه اذن بده، لازمش اینه که اذن او در این مورد هم ممکن باشه و ادله براءت و فعما لا یعلمون موارد شک در بقای تکلیف به سبب احتمال امتثال رو هم نسبت به تکلیف مؤمن باشه و نفی تکلیف بکنه، در حالی که احدی تخیل تمسک به این اطلاقات رو در موارد قاعده اشتغال و شک در امتثال نکرده. عقلن فرقی بین شک در تکلیف در مرحله حدوث یا در مرحله بقا بین این دو که فرقی نیست، همانطوری که در مرحله حدوث شک در مخالفت تکلیف محتمل الحدوث در یک طرف از اطراف علم اجمالی میگی جایزه در مورد علم اجمالی. خب حالا به جای شک در بقاء در حدوث تکلیف در یک طرف در موارد علم اجمالی، شک در بقاء تکلیف در طرف معلوم به تفصیل. نمیدونم نماز ظهرمو خوندم یا نه، اینا دیگه تفاوتی نمی کنه لبن و حقیقتا. عدم تمسک احدی و عدم اجراء براءت از قبل احدی به اطلاقات ادله براءت در موارد شک در امتثال منبهه که انهو عدم امکان ترخیص در مخالفت احتمالیه تکلیف معلومه. کسی اشکال نکنه به این نقض، به این ادعا که دلیل براءت عدم تمسک به اون در موارد شک در بقاء تکلیف به سبب شک در امتثال به دلیل محکوم بودن دلیل براءت نسبت به استصحاب عدم اتیان یا استصحاب بقاء حکمی است که شک در امتثالش هست. این که تمسک به براءت نمی کنن چون اصل حاکم داره. این گونه کسی این نقض رو دفع نکنه، چرا که عدم تمسک بزرگان به دلیل براءت در موارد شک در امتثال نه به دلیل وجود دلیل حاکم و استصحاب حاکمه. با قطع نظر از وجود استصحاب و دلیل حاکم، دلیل براءت رو وافیه به این مورد نمی دانن بزرگان و لذا حتی کسانی که استصحاب رو قبول ندارن در این حال براءت رو در موارد شک در امتثال جاری نمی دانن. این نقضی است که مرحوم عازیاب مرحوم نائینی فرموده. ولیکن حق اینه که این اشکال مرحوم عازیاب و این نقض هم به مرحوم نائینی وارد نیست و مانع از فرمایش مرحوم نائینی که فرموده ترخیص در مخالفت احتمالیه اطراف علم اجمالی جایزه مانع از اون فرمایش نمیشه. سرش اینه که قضیه شک در بقاء تکلیف در موارد شک در امتثال، بله شک در بقاء تکلیف، قطع به بقاء تکلیف نیست. ولذا خود نائینی این موارد علم تفصیلی رو فرمود شارع در مورد علم تفصیلی میتونه ترخیص بده در مخالفت احتمالیه و اتفاقا نقض بر عازیا کرده بود که مثل موارد قاعده فرا و تجاوز و امثال اینها رو منبه قرار داده بود برای اینکه با وجود علم تفصیلی شارع می تواند ترخیص در مخالفت احتمالیه بده. خود عازیان پذیرفت، منتها فرمود به عنوان ترخیص در مخالفت احتمالیه نیست، به عنوان جعل بدله. نائینی فرمود نه، ترخیص در مخالفت احتمالیه. اما این که در موارد قاعده اشتغال و شک در امتثال اگر مثل قاعده فراغی، تجاوزی و امثال اینها نباشه حکم به اشتغال میشه و اطلاقات ادله براءت این مورد رو شامل نیست، نه به دلیل اینه که ترخیص در مخالفت احتمالیه جایز نیست، بلکه به دلیل قصور دلیل براءت از اثبات براءت نسبت به موارد قاعده اشتغال و شک در امتثال. حالا قصور به دلیل انصراف ادله براءت مثل رفع ما لا یعلمون به موارد شک در اصل ثبوت و حدوث حکم، نه در نسبت و اطلاقی نسبت به موارد شک در بقا و امتثالش نداره. یا ادعای انصراف و یا به بیانی که قبل در رد نقض سابق آز یا عرض کردیم و اون اینه که دلیل براءت میخواد به اطلاقش موارد شک در امتثال رو شامل بشه و موارد شک در امتثال که مجرای قاعده اشتغال عند العقلا، خود عقلا هم قائل به براءت نیستن، این از قبیل ارتکاز اشتغال در مورد خاصه که با وجود این از این ارتکاز نمیشه به اطلاق دلیل براءت رفعیت کرد و تمسک به این اطلاق برای اون اشبه به دوره، چون اطلاق منوط به عدم وجود ارتکازی در اشتغاله و با وجود این ارتکاز اطلاقی شکل نمیگیره و در نتیجه نمیشود به اطلاقات ادله براءت در موارد شک در امتثال، شک در تکلیف به سبب شک در امتثال نمیشه تمسک کرد. این عمده وجه در دفع این نقضه. مرحوم آقای سعد رضوان الله علیه از این نقض آزیاد جوابی داده که به نظر جواب آیه صدر ناتمامه. ایشون فرموده حسن این نقض مبنی بر کلمات مشهوره که تکلیف رو با امتثال فعلیتش رو ساقط میدانن، کما اینکه با عصیان میگن تکلیف چه به عصیان چه به امتثال فعلیت تکلیف ساقطه. مشهور اینه بنایشون، حرف درستی هم هست، ولی آقای سعد می فرماد نظر ما اینه که تکلیف با امتثال و عصیان، تکلیف ساقط نمیشه، فاعلیت تکلیف ساقط میشه، فعلیت تکلیف و ثبوت تکلیف باقیه حتی بعد الامتثال یا عصیان. خب اگر بناست تکلیف فعلیتش و ثبوتش محققه حتی بعد الامتثال یا عصیان، خب یه ثبوت تکلیف مشکوک نیست بقاءً تا اینکه بخواد مجرای ادله رفع و اباحه و براءت قرار بگیره. این حرف آزیه و لذا ایشون نقض آغازی ها رو با همین مبنای خودش دفع کرده. کلام اینه که ضمن این که ما خیلی معنای محصلی از این ادعای سقوط فاعلیت تکلیف و نه فعلیت تکلیف در موارد عصیان و امتثال معنای محصلی ازش نمی فهمیم، کما اینکه این مبنای قبل از آقای سعد مبنای مرحوم آزیاست. تکلیف ساقط نمیشه، فاعلیتش ساقط میشه، فعلیتش ساقط نمیشه، فاعلیتش ساقط میشه. اصلا معنا نداره که تکلیفی که امتثال شده ثابت باشه، چون تکلیف دعوت میکنه به پر کردن فراغ خارج از فعل مأمور به و اون خلو خارج رو از فعل مأمور به دعوت به پر کردنش میکنه، ملء فراغ. خب وقتی که خارج پره، به امتثال و تحقق فعل مأمور به یه موضوع نداره تکلیف، تا این که بخواد تکلیف باشه اما فاعلیتش ثابت باشه. ما معنای محصلی از این کلام حس نمی کنیم. حالا ضمن این جهت و جدای از این جهت، حالا شما بگید تکلیف فاعلیتش با امتثال ثابت میشه. خب کلام اینه که در موارد شک در امتثال، به جای این که بگیم شک در بقا و تحقق تکلیف بقا آن هست، بگید شک در، به قول شما یا آی صدر و آزیا، شک در بقا فاعلیت تکلیفه. این که هست تون احتمال میدیم فاعلیت تکلیف به سبب امتثال ساقط شده باشه. شما براءت رو در ناحیه فاعلیت تکلیف جاری کنید، نه در ثبوت و فعلیت تکلیف. ولذا آزیا میتونه نقض خودش رو با حتی همین مسلک سقوط فاعلیت تکلیف در موارد امتثال به آزیا وارد کنه. اینگونه نیست که اون مبنا دخلی در دفع اشکال این نقض مرحوم آزیا داشته باشه، ولذا خود آزیا که مبناش همین مبنای آی صدره که سقوط تکلیف رو در موارد امتثال به سقوط فاعلیت تکلیف میدونه، نه به سقوط فعلیت تکلیف، در این حال این نقض رو به مرحوم آزیا فرموده. این پاسخ از مرحوم آی صدر نسبت به این نقض مرحوم آزیا وارد نیست، عمده همونی بود که قبل بیان شد. این نسبت به کلمات مرحوم آزیا در مقام. در نتیجه ما حق رو در مسئله با مرحوم نائینی میدانیم، ترخیص در مخالفت قطعیه تکلیف معلوم بل اجمال رو عقلا جایز نمیدانیم، ثبوتا ممکن نیست این ترخیص، ولذا تأثیر علم اجمالی در منجزیت حرمت مخالفت قطعیه به نحو منجز و به نحو علیت تامه، همونطوری که مرحوم نائینی، آزیا، مرحوم اصفهانی، همه این بزرگان فرمودند. و اما نسبت به وجوب موافقت قطعیه، تأثیرش رو به نحو همون اقتضایی بود که در کلام نائینی آمده بود، حق همینه، ترخیص در مخالفت برخی اطراف محظور ثبوتی نداره، منتها اگر دلیل خاصی بر وقوعش فرض شد، ولی اطلاقات ادله براءت ترخیص همون طوری که گذشت وافی به اثبات ترخیص و وقوع ترخیص در مخالفت بعضی از اطراف نیست، همون طوری که گذشت که مرحوم نائینی اینو فرمود. حالا مرحوم آغازیام در حقیقت به بیان جعل بدل این رو پذیرفته، ولیکن حق اینه که همون طوری که گذشت این لسان تفاوتی در امکان وقوعش نداره. بله اطلاقات همونطوری که گذشت وافیه به وقوعش نیست. بعد از این بحث واقع میشه در مختار مرحوم آقای صدر رضوان الله علیه که کلام ایشون هم در مقام و بیان ایشون رو هم به اختصار متعرض بشین، چون ایشون بیان متفاوتی داره از قوم. ایشون هم قائل به جواز ترخیص در مخالفت قطعیت تا چه برسه جواز ترخیص در مخالفت احتمالیه، منتها به حسب مبانی مبنای مشهور که قاعده قبح قابل بیان و قائلن یه تفصیلی ایشون داده در تأثیر علم اجمالی در تنجیز نسبت به اقتضاء وجوب موافقت قطعیه که قبلا هم اشاره شده ولی فعلا هم به اختصار بیان ایشون رو متعرض میشیم. ایشون بحث رو در دو مرحله قرار داده، حرمت مخالفت قطعیه علم اجمالی رو، این هم به نحو اقتضاء قائل ایشون، و ترخیص در مخالفت قطعیه رو هم مثل مرحوم آخون ممکن میدانه و تأثیر علم اجمالی رو در اون به نحو مقتضی میدانه و نه علیت، اما به بیان متفاوتی که محصل بیان ایشون اینه که حتی در علم تفصیلی تأثیرش در تنجیز ولو اقتضائیه، اما مجالی برای ترخیص در متعلق علم تفصیلی نیست، چون اون نکته جعل حکم ظاهری در مورد علم تفصیلی وجود نداره. نکته‌ای که در مورد علم اجمالی ایشون می‌فرماد منعی ازش نیست، که ایشون به ملاک جمع بین به ملاک قضیه جعل حکم ظاهری در مسلک خودش که مبنی بر اینه که جعل حکم ظاهری از باب تزاحم حفظی بین حکم واقعی و مصلحت ترخیص، حکم ظاهری به ملاک تزاحم بین حکم واقعی و بین حکم واقعی الزامی محتمل و بین مصلحت ترخیص، اگر بنا بشه حکم واقعی و الزام واقعی برای مولا اهم باشه شارع جعل احتیاط میکنه، اگر بنا بشه ترخیص اهم باشه شارع ترخیص در اون مخالفت نسبت به واقع میده و تفاوتی هم نمیکنه در ترخیص در مخالفت این که در برخی از اطراف در علم اجمالی یا در تمام اطراف. اگر بنا بشه به اصطلاح اون تزاحم در حدی باشه که اقتضا بکنه رعایت واقع رو ولو به نحو احتمال، شارع احتمال رو به همین مقدار جعل میکنه و الا ترخیص در مخالفت قطعی هم بده اشکال نداره. این مبنای ایشون که تزاحم حفظی در مقابل تزاحم امتثالی و تزاحم ملاکی، ایشون تزاحم حفظی رو مبنای حکم ظاهری و ملاک حقیقت حکم ظاهری قرار داده. ایشون فرموده حکم ظاهری به این توجیه و به این نکته درش فرقی بین موارد شبهات بدویه و موارد علم اجمالی نیست و به این نکته ایشون فرموده که در مورد علم اجمالی هم نتیجتا اینه که جعل حکم ظاهری و به ملاک حکم ظاهری از باب تزاحم حفظی ترخیص در کل اطراف ممکنه. این حاصل بیان ایشون. فلی کلام تتمتون انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.